أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. خدمت عزه مقدماتی رو عرض کردیم تا تثبیت بکنیم شمول قاعده عدالت رو نسبت به تطورات ارتکازی عدالت در طی زمان و در نزد عقلا. در مقدمه سوم بودیم که اشاره کردیم از بعض نصوص باب، یعنی از بعض نصوص مربوط به قاعده عدالت و از غیر از آن این برداشت رو می شود داشت که شارع مقدس نسبت به ذهنیت بشر و تطورات ارتکازی آن در مقوله عدالت بی اعتناع نیست. نسبت به ذهنیت بشری و تطورات ارتکازی آن بی اعتناع نیست. در وهله نخست به سراغ آیه 25 سوره الحدید رفتیم که مطلوب قائی ارسال رسالت و انزال شریعت رو اقامه قسط از سوی مردم و توسط مردم عنوان میکرد. بحث کردیم که مردمان در هر عصری اگر قرار باشند قیام به قسط کنند، طبیعی است که به مرتکز خود قیام به قسط کنند، نه به مرتکز اعصار پیشین یا پسین. توضیحات مفصلی خدمت اعزه دادیم در امتداد بحث‌های جلسه قبل، مطالبی رو خدمت اعزه می افزایم. نکته ای که اینجا میخوام در امتداد بحث قبلی و ذیل همون مقدمه سوم خدمت اعزه تقدیم کنم این است که حال که دانستیم مطلوب قائی اقامه قسط از سوی مردم اصلی یقوم الناس بالقسط، این مطلوب قائی شریعت حسب ظاهر آیه شریف است. به این نکته باید توجه داشت که مردمان هیچ عصری نمی توانند اقامه قسط کنند به ارتکاز اعصار دیگر از این مقوله، یعنی همانطور که نمیتونستند مردم عصر صدور نصوص دینی، مردم عصر تشریع اقامه قسط بکنند در سطحی که مرتکز مردمان عصر حاضر است، امکان هم ندارد که مردم این عصر اقامه قسط کنند در سطحی که مرتکز مردمان اعصار پیش، چون هر اقدامی در مسیر قسط، هر اقدام مردمی در مسیر قسط در امتداد ارتکازی است که این مردم از قسط دارند. این واقعیت قرابل انکاریست، چون قیام مردم به عدالت به طور قهری بر پایه ارتکازیست که اینان از مقوله عدالت دارند، به طور قهری ناشی از ارتکازیست که مردم از مقوله عدالت دارند. اگر مردم قرار است قیام به صلح کنند، در راستای ارتکازی خواهد بود که از صلح دارند، و اگر مردم قرار است قیام به حرب کنند، در راستای ارتکازی است که از حرب دارند. این واقعیتی است، هر کس در مسیر ذهنیت خود مش می کند، در امتداد فکر خود حرکت می کند و در راستای عینیت بخشی به آن برداشتی که از یک واقعیت دارد گام بر می دارد. میتونیم از اقامه مردم به قسط تعبیر کنیم به عدالت ورزی مردم، عدالت ورزی عبارتون اخره همون اقامه قسطه. و و این جهت و فقط میخوایم به یک اصل کلی برسیم و اون این که ای بسا بشود اینجور ادعا کرد که همونطور که عدالت ورزی مردم عصر تشریع در سطح ارتکاز مردم امروز از مقوله عدالت مطلوب نبود، مطلوب شارع نبود، لااقل از این جهت که میسورشون نبود، لااقل از این جهت که میسور و مقدورشون نبود، بعید نیست که بگیم عدالت ورزی مردم امروز هم در سطح مرتکز سلف خود، پیشینیان خود، مطلوب شارع مقدس نیست. مطلوب شارع مقدس نیست. شارع مقدس طالب عدالت ورزی ملی است، مردمی است، در هر عصری متناسب با سطح فهمی که این مردم از مقوله عدالت یافتند، در هر عصری متناسب با سطح فهمی که مردم از مقوله عدالت یافتند، با تطور ارتکاز مردم از مقوله عدالت، سطح عدالت ورزی متوقع از مردم هم، سطح عدالت ورزی مطلوب از مردم هم متفاوت میشه. و اصلا دیدن شارع مقدس هم همینه که در هر مقطعی و در قیاس با هر کسی متناسب با وسع طرف از او مطالبه تکلیف کند، متناسب با فهم طرف از او مطالبه تکلیف کنند، متناسب با وسع طرف و فهم طرف. دو نمونه خدمت عزه از آیات شاهد بیارم. شنیدید این فقره از قرآن که لا یکلف الله نفسا الا وسعها؟ در کدوم آیه آمده؟ سوره بقره است. آفرین. آخر سوره بقره است، آیه 286. اما خب این مضمون رو فقط با یه تغییر خیلی ریز تا اونجا که من یادم هست در 5 آیه قرآن آمده. در 5 آیه قرآن. قبل از همین آیه 286 در سوره بقره، آیه 233 سوره بقره رو شما نگاه بکنید. لا تکلف نفس الا وسعها. این فقرش دیده میشه. در 286 سوره بقره میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که خیلی معروف این تعبیر. در 152 انعام و 42 اعراف و 62 مؤمنون، چند تا شد؟ 3 تا. 152 انعام، 42 اعراف و 62 مؤمنون میفرماید لا نکلف نفسا الا وسعا، لا نکلف نفسا الا وسعا. این مضمون در این 5 آیه حداقل آمده. شاید کسی بگرده باز هم مرادفاتشو پیدا کنه و این فهرست بیافت. به هر روش و دیدن ذات باری است که بعد وسع هر کسی او رو مکلف میکنه. مردمان عصر قدیم وسعشون در عدالت ورزی در سطح ارتکازشون بود و همین مطلوب اونها بود. از اونها متوقع نبود نظام بردهداری را براندازند، چون در وسع اینها نبود، در وسعشون نبود. بارها تأکید کردم ساختهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی روی مقوله بردهداری قفل شده بود. براندازی این نظام بدون تردید منتهی به اختلال وسیع در معاش و اقلای اون عصر محسوب می شد و هم به ضرر بردهداران و توده مردمی بود که احرار تلقی می شدند و هم به ضرر بردگان و توده ای بود که اما یا عبید خوانده می شدند. اما با تطور افکار اقلایی، چه بسا مقوله برده داری همینک متوقع باشه از سوی شارع مقدس، لقال ننید دهی که اصلا نظام برده داری دیگر در ساحت شریعت مطلوبیت نداره، حتی به حکم اولی و نه تحت عناوین ثانوی مثل وحن شریعت. من گمانم اینه والله العالم که اگر امام زمان ظهور کنند به بست ید حسب اونجور که در احادیث مجدش رو میده، این نظام بر نخواهد گشت، نظام بردهداری دیگر باز نخواهد گشت. البته خب دنبال این هم نیستیم که بخوایم واقعیت های اون دوران رو کشف بکنیم، چون نفایدهی به حال ما داره و نه راهی به علم داریم نسبت به وضعیتی که در حکومت امام زمان رو خواهد داد. فقط آرزومندیم که ذات باری تأجیل در ظهور حضرت کند و ما رو از مفتخران به درک حضور حضرت بنماید. بیش از این هم نباید روی قضیه حساب باز کنید، اینکه هی داد بزنید و فریاد بکشید که آقا آخر زمان شده، مردم الند و مردم بلند و علائم ظهور آشکار شده است و قواعد ظهور عیان شده است و ظهور صغرا و ظهور کبرا و تعابیری که اصلا در خود ترکیب لغویش هم غلطه، ظهور مذکر و وصف مؤنث بدرقه میکنن و از این جور ادعاهایی که فقط به درد پای منبر میخورد و برای جماعت خاص و حیات خاص و منظورهای خاص. آره کسا معلوم نیست آخر زمان کی باشه، ممکن آخر زمان 10,000 سال دیگه رخ بده، کی میدونه؟ شاید فرج حضرت 1,000,000 سال دیگر امتداد داشته باشه، کی میتونه منکر باشه؟ به همون میزان که ممکن است فردا روز ظهور باشد و یا لیت ممکن است 1,000,000 سال دیگر موعد ظهور باشد. این حرف و حرفای چرت و پرت عوامانه است. اینجور توقیت ها در نصوص ما به شدت مذمت شده. نگاه بکنید روایات معتبر در باب، هی دنبال صوفیانی بگردیم، دنبال دجال بگردیم، برفرض هم که واقعا علائم قطعی ظهور باشن مگر در این عصر اتفاق بیفتن. یه مش متاسفانه منبری بی سواد فضایل ایجاد کردن، باعث ذهنیت های بدبینانه نسبت به شریعت شدند، خواسته یا نخواسته وهن دین رو موجب گشتند. این یه چیزاییست که بالا منبر البته پاکت شاید درست کنم، اما برای مردم دین نمیاره. خیلی دوستان دقت بکنن، با سلیقه حرف بزنید، درست و رو اساس اون که وظیفمون هست رو معیار منبرها و خطابها و نوشته هامون قرار بدید. حالا از حاشیه بیایم بیرون برگردیم به متن. رفقا اینجور آیات عدیده حکایت از این دارد که ذات باری در قیاس با هر نسلی و هر عصری متناسب با وسع اون عصر از اونها توقع عدالت ورزی داره، توقع تکلیف و عدالت ورزی داره. این مال این قسمت قضیه. میشه در کنار این از بعضی از آیات دیگه هم کمک گرفت. آیه شریفه 7 سوره طلاق، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. البته از سیاق آیه این مطلب به ذهن خطور میکنه، این مطلب به ذهن تدائی میشه که آیه در فضای امواله، لا یکلف الله نفسا الا اون مالی که به او عطا کرده است. لیکن بسیاری از مفسران و فقهایی که به تفسیر این آیه در مباحث اصولی یا غیر آن پرداختند، این عبارت رو اعم از مقوله مالی دانستند. می تواند ناظر به مقوله فهمی هم بشه، لا یکلف الله نفسا الا ما، یعنی فهمی که اعطا کرده است. اینجا ایتا به همزه و یا معادل اعطاه، یعنی معادل لفظ با همزه و عینه. خداوند نفسی را مکلف نمی کند مگر در امتداد آنچه به او ارزانی داشته است، اهم از مال یا فهم. با تطور فهمی عقلا در مقوله عدالت طبیعتا سطح تکلیفی که متوجه اونهاست افزوده خواهد شد. این نمونه خدمت عزیزه بیارم که قدری بیشتر بتونند ارتباط بگیرند با عرائض من. ما در همین آیات مربوط به قسط نصوصی داریم در باب مبیع و اینکه بایع موظف است در مکیلات کیل رو و در موزونات میزان رو مورد دقت قرار بدهد. ببینید آیه شریفه رو، آیات متعددی است، آیه 152 سوره انعام و اوفو الکیل و المیزان بالقسط یه نمونه، آیه 85 سوره هود یا قوم اوفو المکیال و المیزان بالقسط، آیه 9 سوره الرحمن و اقیم الوزن بالقسط توصیه می کند که در مکیلات کیل را و در موزونات وز را مورد دقت قرار بدهید، حالا با تعبیر اوفو یا با تعبیر اقیمو، و خلاصه کم و کاستی در این مقوله نباش. در گذشته رفقا ابزار کیل و وزن به تعبیر جامعه تر ابزار سنجش مقدار مبیع بدوی و پرخطا بود، پرخطا و تا حدی توأم با تسامح. اونو فرض بگیرید اون سنگی که محک سنجش وزن موزونات بود، مثقال مثلا، مثقالی که معیار وزن بود، ممکن بود در هر منطقه با منطقه دیگر فرق بکنه و حتی از هر مغازه تا مغازه دیگر قدری متفاوت باشه، چون نمی شد از مردم اون از توقع داشت که جملگی از یک وزن واحدی برای وزنه مثقالی بهره بگیرند. به هر حال پیش می آمد که سنگی که این کاسب، این بایع برای مثقال استفاده می کرد متفاوت باشد، حتی در حد چند ده گرم، با سنگی که بقال دیگر، مغازه دار دیگر تحت عنوان مثقال از آن بهره می گیرد.
درهم
شرعی
و سیرفی که
اینا
گفتن اینقدر اندازه گیری
دقیقی داشتن، تا تو درهم و طلا و نقره بحثش فرق میکنه، در بعضی از موضوعات تا حد زیادی دقتها بیشتر میشد، بحث درهم و دینار که شما فرمود، بحث طلا و نقره بود خیلی حساسیت بالا،
اندازه کرم خیلی جا مثلا گفته 1200 هم چیز شرعی، مثال شرعی چیه؟
بازی کرد که اصلا معرکه اخواره، اون کسی وارد نشد، بعضی ها وجبیه، بعضی ها وزنی حجمی میکسن قبلش بکنیم، اون که شما مثال بدی زدیم. حالا گوش من چی میخوام بگم؟ اوفو الکیل و المیزان که گفته میشه بالقسط، مخصوصا تعبیر قسط که میاد، فقط مختص بایع این هم نیست، با توجه کلمه بالقسطی که بعدش هست ممکنه خود مشتری متصدی کیل کردن یا وزن کردن بشه. سخن این است که دقیقا کیل و وزن رعایت بشه به طوری که حقی از هیچ کدوم از دو طرف زایینش، هیچ کدام از دو طرف زایینش. یک واقعیتی است که در آیه شریفه اشاره میکنه با تاکید به قسط. خب از نگاه فقهای قدیم اون مقداری که معمول بود در بین مردم درش تسامح صورت بگیره، رایج بود در بین مردم درش تسامح صورت بگیره، معفو بود. اون مقداری که شاید در مقیاس دقیق امروز به ده ها گرم میرسید، مثلا فرض کن 50-60 گرم، به جهت اون تسامحاتی که وجود داشت. چون موردی اخیراً میخوندم راجع به حدوداً 100 سال قبل دوران حاج شیخ عبدالکریم حائری، که برخی مراجعه میکردن که این سنگ هایی که ما برای وزن استفاده میکنیم به تدریج ساییده میشه، هدفی که میذاریم برمیداریم یه قسمتی از این بالاخره ریزش میکنه و مجبور میشیم بشه چیزی بچسبانیم که دو مرتبه به وزن قبلی برگرده و گاه این هم میفته. خب در حدی که تسامح کنن مردم اون زمان از نگاه فقهای اون از معفو تلقی میشد، اما امروز که ابزارهای دقیقی در دسته که میتونه حتی یک گرم رو هم به سنجش بکشه، یک گرم رو هم نشون بده، بگیرم که اساسا هیچ اهمیتی برای هیچ کس طرفین معامله نداره. اینجاست که اوفل کیل و المیزان بالقسطی که آیه شریفه میگوید شاید دیگر اون تسامح قدیم رو بر نتابه، اون تسامح قدیم رو بر نتابه، با افزایش سطح سنجش، با افزایش توان مردم در سنجش وزنی و کیلی، چه بسا دیگر خب باید کیلی در اصل امروز دیگر ظرف فلان و بهمان نیست، لیتره که حتی میلی لیتر هم قابل محاسبه است، که این مثلا فرض بگیرید مایع یک میلی لیتر بیشتر از اون مایع موجود در اون ظرف مثلا وجود داره، واحدهای کیلی هم فرق کرد. لذا می شود گفت چه بسا این آیه شریفه اگر قرار بود در گذشته محل تبعیت مردم باشد، اونی که متوقع بود از مردم در قبال این قبیل از آیات توأم با اون تساموهاتی بود که گاه به ده ها گرم یا ده ها میلی لیتر منتهی می شد. اما اون چه که مطلوب از مردم است بر اساس همین آیات در عصر امروز که توان اینها در سنجش کیلی و وزنی افزایش یافته، رعایت حتی میلی لیتر ها و گرم هاست باید نیست. یعنی با تطور وسع عقلا، با رشد ما آتای مردم، سطح توقع و تکلیف هم افزون میشه. جانم بفهم
استاد، اینجا ملاک تفکیک بین علم و قدرت در تطبیق آیه چی میتونه باشه؟ یعنی مثال هایی هم که فرمودید انگار مثلا ظاهر به نظر میرسه که ناظر به قدرته که قدرت نداشتن که اون،
ولی ما ارجاد نیم به قدرت دیگه، اصلا قدرت نبود در گذشته اقامه قسط در سطحی که امروز قدرتش هست شکی نیست.
این جمله که می شود این دایکل فلان نفسن الا ماتا ها ناظر به مقوله فهم و علم مردم نسبت به مثلا عدل باشه، ما الان ناظر به علم که صحبت نمی کنیم که بگیم احکام بین عالم و جاهل مشترک دیگه، پس من باید نسبت به عدالت،
نه ببینید اون علم و جهلی که مبود به قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل، علم و جهل به احکامه نه موضوعات،
بحث موضوعی.
بله بحث علم و جهل به موضوعاته. اون که میگیم احکام میان عالم و جاهل مشترک هست، این طرف جاهل به حکمم باشد مکلف به همون حکمی است که عالم مکلفه، در مقابل تصویب در واقع اهل سنت کنه متقنان محله انشاء یا محله فعلیت حکم عالم و جاهل از هم منفک میشه، بسته میگه تصویب اشعری یا معتزلی رو ملتزم شد. اما اینجا سخن از علم و جهل در مقوله موضوعاته، در مقوله موضوعات که من گاهی اوقات شناخت بهتری از مصادیق عدالت دارم و جهت تطورات ارتکازی عدالتی که یافتم نسبت به آثار قدیم، آیا میشه گفت اون عدالتی که از من مطلوب سطح دقیق تری خواهد داشت تا کسانی که از ارتکاز ضعیف تری در آثار پیشین برخوردار بودن نسبت به این مقوله؟ اون جهت فقط ممکنه فقیهی طبق این آیات شریفه بگه الان در عصر حاضر حق ندارن طرفین معامله حتی یک گرم رو هم نادیده بگیرن، حتی یک گرم. اما همین فقیه اگر چند قرن قبل فتوا میداد، چه بسا اون تسامحاتی که لابد منه بود در تقدیر مبیع در گذشته اونها رو جائز میشه مرد، تخلف در اون حد رو تجویز میکرد و مجاز میشه مرد، در اون حدی که قدیم در مقام تقدیر تسامح میکردن به جهت تفاوت هایی که وجود داشت، تا اون حد رو تجویز میکرد. ممکن بذار در بحث ما هم همین نمیشه گفت اونی که الان مطلوب از مردم است غیر از اونیست که در گذشته و آثار پیشین مطلوبه، اون عدالت مطلوب در آثار امروز متفاوت است از عدالت مطلوب در آثار گذشته. و آیه شریفه در واقع هدف رو این میبیند که مردم خود اقامه قسط کنند و طبیعتاً در هر عصری توان مردم در اقامه قسط متفاوته و به تبع سطح توقع و طلب هم متناسب با این توان متفاوت خواهد بود. خب این یک نمونه از نصوص. ما در مقدمه چهارم عرض کردیم نصوص باب و غیر باب، نصوصی که مربوط به ادله قاعده عدالت و نصوصی که مربوط به ادله قاعده عدالت نیست، اما خب بی ارتباط با این مقوله عدالت هم به حساب نمیاد. اینها هم به نوعی بی توجه به اون برداشتی که عقلا از مقوله عدالت دارند محسوب نمی شوند. اینها هم بی عنایت و بی توجه به اون ذهنیتی که مردم از مقوله عدالت دارند به نظر نمی رسند. نصوصی که از ادله قاعده عدالت محسوب نمی شوند، اما به هر حال نشان می دهد که شارع به ذهنیت بشری در قبال مقوله عدالت اعتناع داره. ببینید این آیه‌ای که پیشتر هم قرائت کردیم در سوره نساء بود، آیه سوم، در سوره نساء آیه سوم: و این خفتم ان لا تقسطوا. باز در ادامه میگه ف این خفتم ان لا تعدلوا، در انتها میگه ذالک ادنا ان لا تعولوا. ببینید سه تا عبارت در آیه شریف است که به عقیده حقیر معید عرض ماست. آیه بود که عرض کردم خدمتتون دقدقه عدالت داشت، دقدقه عدالت ورزی داشت و پرهیز از ظلم، اما خب اموری رو توصیه میکرد که چه بسا بلکه قطعا در منظر مردم امروز ناعادلانه تلقی میشود، ناعادلانه. در ابتدای آیه سخن از تعدد زوجات مرد بود که اگر در مورد یتاما خوف عدم قسط دارید به تعدد زوجات روی آورید، به تعدد زوجات، دو زن، سه زن، چهار زن، یعنی تعدد زوجات رو منافی با عدالت نمی انگاشت، و حال اینکه ممکنه ذهنیت امروز این باشد که تعدد زوجات منافی با عدالت. حالا اگر این رو ما نادیده انگاریم به جهت اینکه مثلا بگیم یک نوع بالانسی در مجموع احکام مربوط به زن و مرد صورت پذیرفته، اگر جاهای تضییقاتی در مورد زنان شده است در جای دیگر تسهیلاتی در موردشون اعمال شده و از این جهت در نهایت احکام زن و مرد به یک بالانس میرسه، به یک حد اعتدال ختم میشه، به یک حد عادلانه ای ختم میشه. اگر برفرض همین نادیده بگیریم، در ادامه آیه بحث از استفاده از کنیزکان مطرح شده، او ما ملکت ایمانکم، که دیگه اینجا رو عرف امروز به شدت ناعادلانه میشه مارد. نظام بردهداری اساسا در ذهنیت عقلای امروز یک نظام ظالمانه تلقی میشه و اینو شاهدی بر این گرفتیم که ذهنیت عقلا نسبت به مقوله عدالت و ظلم در طی زمان متحول شده که ذات باری میگه اگر شما خواستید رفتار عادلانه که انه در پیش بگیرید از کنیزکان استفاده کنید. این نشان بده در اون مقطع بردهداری تنافی با عدالت نداشت، لیکن همینک قطعا متنافی با عدالت محسوب میشه. متو چیزی که میخوایم اینجا عرض بکنیم این است که آیه شریفه میگه ان خفتم، یعنی اشاره میکنه به ذهنیت مردم، ناظر به ذهنیت مردم، میگه اگه شما خوف دارید که ناعادلانه رفتار کنید از کنیزکان بهره بگیرید، خوف دارید، یعنی آیه شریفه در واقع ناظر به مصادیق واقعی عدالت حرف نزده، ناظر به مصادیق واقعی عدالت حرف نزده، بلکه ناظر به مصادیق ارتکازی عدالت در اون عصر سخن گفته، ناظر به سطحی که اون عصر از مقوله عدالت فهم داشتند حرف زده است و بردهداری و منافی عدالت تلویحاً نشمرده، منافی عدالت تلویحاً به حساب نیاورده است. چون خوف فرد از مقوله ظلم یا عدالت ناورزی متناسب با فهمی است که او از این مقولات داره دیگه. آیه اشاره به خوف میکنه، بنابراین داره به سطح فهم طرف و ارتکازی که او در مقوله عدل و ظلم دارد نظر میافکنه. بر اساس ذهنیتی که مردم اون است در مقوله عدالت داشتن، طبیعتاً در بهره‌گیری از کنیزکان خوف ظلم در خود احساس نمی کردن. و آیه ناظر به این داره مطلب رو بیان میکنه، نمیگه که استفاده از ملک یمین یا به تعبیر استفاده از کنیز واقعا غیر عادلانه نیست، نه، بخواهد بگوید در مرتکز شما ناعادلانه نیست، لذا خوفی در دل شما ایجاد نمی کند و اگر میخواهید مبتلا به خوف نشوید از کنیزکان بهره بگیرید. و شاید چیز محکمتری اگر در آیه بتوان یافت در تأیید عرضمون، ما را به هر حال بخوایم ادامه بدیم، شاید محکمتر از این در تأیید عرض ما انتهای آیه شریف است. میگه ذالک ادنا ان لا تعول، این نزدیکتر است به این که ظلم نورزید. ببینید نمیگه این معادل با ظلم ناورزیدن است، میگه این نزدیکتر به ظلم نورزیدن است. بهره‌گیری از کنیزکان به جای تعدد ازواج حره نزدیکتر است به ظلم نورزیدن، یا به تعبیری نزدیکتر است به عدالت ورزی، یک گام به پیش. به این خودش میتونه یک شاهدی باشه بر این که ذات باری به ذهنیت مردم نسبت به مقوله عدالت اهتمام داشته و اونها رو دعوت میکند تا جای ممکن به حقیقت عدالت نزدیک بشند. ببینید در آیه 86 سوره کهف میگه حتی اذا بلغ مغرب الشمس، راجب ذوالقرنین میگه وجدها تقرب فی عین همئه و وجدها عندها قوما. ذوالقرنین به دنبال خورشید افتاد در جهت مغرب تا اینکه به جایی رسید که دید خورشید در یک عین، عین یکی از معانیش دریاست یا میتونه حتی مصداقش اقیانوس هم باشه، به یک اقیانوسی که اندر رسید که دید خورشید در این اقیانوس در حال فرو رفتنه. فی عین همه اه، همه اه رو نمیدونم چون ترجمه میکنن آقایون، همه به خاک سیاه میگند، عین همه اه یعنی دریایی که با خاک سیاه که اندر عجین شده و رنگ تیره به خود گرفته، یه همچین توصیفی داره. حالا خیلی مهم نیست بر ما این توصیف. حتی بلغ مغرب الشمس، رسید به مغرب شمس و یافت خورشید را که غروب می کند در دریای سیاه کنده، در دریای تیره. بعضی از کسانی که آتئیست هستند یه اشکالی اینجا مطرح می کنند که این آیه به نوعی و اون فرضیه قدیمی مربوط به جهان تناسب داره که دنیا رو اساساً گرد نمیدید، تخت میدید و معتقد بود که این خورشید است که از سمت مشرق صبح ها طلوع میکنه و در حرکت میفته تا به مغرب زمین نائل میشه و اونجا غروب میکنه. خب این برخلاف اون چیزیست که دانش روز راجع به کره زمین بیان میکنه و از مسلمات امروز تلقی میشود که زمین حالت کروی داره و اساساً خورشید هیچگاه در زمین فرو نمی رود، نه در خشکی زمین نه در آب زمین. و مغرب و مشرق در واقع نسبی هستند، در هر منطقه مغرب موضعی است که در منطقه دیگر چه بسا همین موضع مشرق تلقی بشه. چجور میشه این آیه رو توجیه کرد؟ این آیه در واقع ناظر به ذهنیت ذوالقرنین داره حرف میزنه و برداشتیست که او از واقعیت در اون مقطع زمانی داشت. میگه وجدها او اینجور یافت خورشید را که تقرب و فی عین همه، خورشید رو به این نحو یافت که در یک دریای تیره رنگی فرو می رود، غروب می کند. بر اساس ذهنیت اون زمان در واقع سخن گفته. اینجا هم چیز شبیه همینه که بر اساس ذهنیت مردم اون عصر سخن می گوید که اگر شما مثلا به دنبال این هستید که عدالت بورزید و از ظلم پرهیز بکنید، به جای تعدد زوجات به کنیزکان پناه ببرید، از کنیزکان تمتع جنسی بگیرید. و این جهت آیه شریف ناظر به واقعیت عدالت نیست، واقعیت عدالت نیست، ولی میخواهد نفی کند از نظام بردهداری ظلم را به نحو واقعی. این در صورت افاده این مطلب نیست که نظام بردهداری واقعاً در تنافی با ظلم نیست، واقعاً در تلاوم با عدالت، نه، بلکه میخواد نهایت بگه از نگاه مردم اون است این چنین به نظر میرسه. چنانچه در آیه شریفه 86 سوره کهف هم نهایت میخواد بگوید که از نگاه ذوالقرنین خورشید این چنین مغرب میکرد، نه اینکه واقعاً غروب خورشید این چنینه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.